بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یکی از مشکلات همین جمع بین روایاتی است که در مقام وارد شده که عرض کردم صاحب حدائق به چهار دست این روایات را تقسیم کرده. خب حال خود ایشون یک منتخبی داشت که در روز قبل به عرض رسوندم، روز درسی قبل، مرحوم استاد خویی فرمند که خیر، اون روایاتی که در تحلیل وارد شده است که فرموده که ما برای شیعیان خودمون حلال کردیم اون چی که متعلق حق ماست، بفرمایید این روایات معارض است با اخباری که اثبات و خمس کرده، که در خاطر شریفتون هست طایفه دوم بود در گفتار صاحب حدائق. میگه اون روایات با اون شدتی که وارد شده، حتی لعن کرده بر کسانی که خمس را نمی پردازند و مال امام را نمی دهند و یا می خورند مال ائمه را، مقتضای این دو دست روایات تعارض و تساوت. بعد جمع می کنند بین روایات را به برکت دو حدیثی که در مقام به عرض خواهد رسود، که در اون دو حدیث ازش استفاده کرده اند که اینطور برمیاد که کسانی که از قبل مالی که درش خمس وجود داره اون مال را از دیگری خریدند یا به اونها به هر وسیله دیگری منتقل شده، به ارثی، به هبه‌ای، به بیعی، به شرایی و امثال ذالک، اونی که مال مخمس است و خمس به او تعلق گرفته ولی بعد به دست یک شیعه اثنا عشری که میرسه، او براش مهناس به حلاله ولو اینکه خمس در اون مال پرداخته نشده باشه. اما اگر در مال یک شیعه مستقیما خمس تعلق گرفت، دیگه در اینجا باید خمسش را بپردازه و اخبار تحلیل شامل این مورد دیگه نمیشه. خب این استظهاری است که استاد خویی رضوان الله علیه از جمع بین روایات کردن، یعنی بعد از اینکه اخبار تحلیل را در بینشون فقط چند تا روایت صحیح را اشاره می کنند، می فهمم با اخباری که در طایفه دوم تأکید بر خمس کرده به تعارض تساقط می کنند و مرجع روایاتی است که تفصیل داده بین مالی که قبلا متعلق خمس بوده و منتقل به شیعه شده، این من مورد مؤاخذه نیست، به حلال برای این شیعه تصرف، و اون چه که مستقیما متعلق خمس در مال شیعه واقع شده، اینجا نه حلال نیست و باید بپردازند. عرض کنم حضورتون که بخاطر این جریان، خب مسئله چون خیلی حساس و دقیقه، بعضی از آقایون معاصرین شروع کردن به روایات تحلیل را تک تک مورد بحث سندی و دلالی قرار داده اند و معتقدند که اخبار تحلیل هم از نظر سند مجموعاً از نظر سند ما صحیحند و هم از نظر دلالت کاملا عام است و شامل است و فرقی نمی کنه بین مال خودشون و یا مالی که از دیگران قبلا متعلق حق عام امام و سادات قرار گرفته. بالاخره اخبار تحلیل را قبول می کنند شدیداً از نظر صحت سند و صحت دلالت، و بعد وارد می شن که اخبار معارض در مقام عمدتاً این اخبار ناظر است به خیانتی که افراد در مال امام علیه السلام کردند. خب اینها چون زحمتی کشیدین آیه بزرگوار و این روایات را جمع آوری سندی و دلالی کرده، من این روایات را میخوانم یه مرتبه برای شما، اخبار تحلیل را، تا ببینیم بالاخره واقعا مسئله همین طوره که این آقا میخواد بگه که بالاخره یال آقا که خیلی بالا گرفته، میگه همه از کنم که وجود اموالی که در او حق امام علیه السلام و حق سادات قرار گرفته در عصر غیبت، بلکه حتی در عصر حضور ائمه علیهم السلام به طور کلی بر شیعه حلال شده و حتی اختصاص به خصوص مناکح هم نداره، حتی در معاکل و تجارات و غیر ذالک هم خمس برایشون تحلیل شده، بلا فرق بین سهم امام و سهم سادات و روایات معارض را ایشون هم میکنه بر خیانت هایی که احیانا افراد وکیل در مال امام تصرف کرده اند و گرفتن بیارن به امام بدن و خیانت کردند و در بین راه صرف کردند و یا ندادند. اینم یه وجه جمعی است که این آقا اصرار داره و خیلی دایره را هم وسیع گرفته. من به خاطر اینکه حالا حرفای ایشونم خالی از استفاده نبود از بحث‌های سندی و دلالی، حرف ایشون رو هم نقل کنیم و بیان کنم تا بعد برسیم به بخش‌های دیگر. اولین روایتی که ایشون در تحلیل ذکر میکنه همون صحیحه فضلا یعنی زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر، این سه بزرگوار از امام باقر علیه السلام نقل میکنند. روایت را هم شیخ نقل کرده و هم صدوق، سند هم صحیحه است. قال امیر المؤمنین علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، مردم عادی غیر شیعیان ما اینها هم در خوراکی که در شکمشون وارد میکنن از این جهت هلاک شدن که مال قصر را میخورن، و هم در ازدواج ها و فروجی که حالا به وسیله کنیز، خرید کنیز یا به خاطر قرار دادن مهریه برای زنان که در آن مهریه حق ما وجود داره که در نتیجه فرج هم بر آنها حلال نخواهد شد. پس هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا، حق ما را که خمسه از ادا نکردن، الا و ان رد، این محل شهاد این جمله است، الا و ان شیعتنا من ذالکه و آباهم یا بده از نسخ و ابنائهم فی حل. خب این روایت در باب چهارم از ابواب انفال از کنم حدوثم که مرحوم صدوق هم در علل شرایع نقل کرده. اولین روایت از همون ابواب چهارم از ابواب انفال. این روایت از نظر سند که خوب خدشی نیست، از نظر دلالت هم از زمان امیر المؤمنین، دیگه نگیم به این که از زمان مثلا حضرت صادق این شعبا شده. قال امیر المؤمنین الا و ان شیعتنا من ذالکه و آباهم یا و ابناهم فی حل، اونها در حلیتن و به خاطر عدم اداء حق ما در هلاکت قرار نمی گیرن. خب در این روایت صحبتی از این نیست که حالا مثلا حقی که به دست شیعیان رسیده قبلا متعلق خمس بوده یا نه، خود اموالی که شیعیان به قوسی، به غنیمتی، به معدنی استخراج کردن متعلق خمس قرار گرفته، ما اونها را حالا در حلیت قرار دادیم. خود فضلای محترم یه چیزی قبلا به عرضتون برسانم که ببینید معنای این روایات تحلیل این نیست که خمس برداشته شده، که این که برخلاف قرآنه، که قرآن مجید داره میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یک حکمی را در قرآن مجید تثبیت کرده و تشریح کرده و عنوان یکی از واجبات مسلم الهی که عبارت از خمسه. حالا خمس با همون دایره وسیعش که عبارت از مثلا هفت موره یا کمتر یا بیشتر. روایات تحلیل نمیخواد بگی که خمس واجب نیست از اصل، که این که برخلاف قرآنه، بلکه میخواد بگید که چون ما مالک خمسیم ما حلال کردیم. تحلیل یعنی به این معنا نمیخواد بگه اصل تشریع نیست، تشریع هست، اما مثل که جناب عالی که فرض کنید خدای نخواسته پدر بزرگوار شما نعوذ بالله از دست بره، خب شما به حکم شرع مقدس وارث مال او هستید، بعد میگید من بخشیدم سهم خودم را به مثلا سایر ورثه بخشیدم، این میشه تحلیل. غیر از این که بگی آقا نه من اصلا قرص ارث را قبول ندارم، من هیچی به من چی نمیرسه، اینطور نیست. لذا فرمودن که ائمه تحلیل کردن، اونم تحلیل تحلیلش مالکیه، یعنی به ما این که ائمه خودشون مالکن یا همه خمس را مالکند یا از باب این که ولایت دارن نصف خمس را خودشون مالکند و نسبت به نصف دیگرم چون ولایت دارن بر اساس همون ولایت و هم مالکیت تحلیل به غیر کردن. پس اشتباه نشه، از نمی اول بگیم فی حل، ما اینها را در حلیت و تحلیل قرار داریم. بله اینجا رو داره میگه امیرالمومنین، داره میگه دیگه حق ما اینجا چیه؟ حق مسلمه که شامل میشه هم عرض کنم که انفال را که و ان الفن الله الخمس و هم خمسا و هم مورد انفال را و هم ما افا الله را همه را دیگه. حالا شما فعلا اینو بگیری حضرت برسیم به معارض برسیم، بله فعلا که این اطلاع داره درست آیون، این فعلا حق میگه، یعنی هر چی که متعلق حق ائمه علیهم السلام است. خب حالا بگیم که اونهایی که در زمان امیرالمومنین مطرح نبوده، این حرفی که بعضی آقایان ادعا میکنن تا چقدره، ولی بالاخره امیرالمومنین در اینجا میگه اون چه متعلق حق ماست، اگر بوده بود با نبودم هیچ. بسیار. اما حدیث دوم صحیح زراره عن ابی جعفر، باز که اینم بعید نیست همون روایت قلب باشه، قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس یعنی شیعه لیتیب مولدهم. همون باب اول حدیث 15 که بعضی گفتن شاید این همون روایت فضلا باشه، بعد اینجا که به خمس میگه، حالا اون اولی بالاتر از خمس میگه. بله حق. روایت سوم روایت حارث نصری است، قال فلما احللنا اذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم. اول میگه به این که مال خمس مال ماست و کسی حق تصرف نداره، بعد میگه ما حلال کردیم برای شیعیانمون برای اینکه لتتیب ولادتهم. این هم همون باب حدیث نهم منتها در این روایت حارث نظری در سند ابی عماره قرار گرفته و چون ابی عماره از او بزنطی نقل کرده، با توجه به اینکه بزنطی از اصحاب اجماعه، اگر ما گفتیم که به معنای اون جمله معروف کشی اینی که روایتی که به اصحاب اجماع برسه معتبر و صحیحه، به هر حال این روایت صحیح میشه و الا برفضل صحیح نشه بالاخره یکی از معیدات قویه، چون بزنطی از ابی عماره نقل میکنه. غیر از این که خوب لخره ابی عماره در اسناد کامل زیارات هم هست، بنابر مبنای استاد که قبلا میفرمودن هر که در اسناد کامل زیارات قرار گرفته ثقه است، روایت معتبر میشه. حدیث چهارم روایت یونس ابن یعقوب که عرض کنم این روایت هم مرحوم صدوق نقل کرده و هم مرحوم شیخ در تهذیب آورده، ولی در سند مرحوم صدوق در اسناد محمد ابن سنان قرار گرفته و محمد ابن سنان خب غالبا تأیید نمی کنند ایشون را، ولی مرحوم آقای حکیم اصرار داشت که ایشون موثق است و معتبره، ولی بالاخره معروفه که فضل ابن شازان ایشون را قدح کرده، لذا مرحوم استادم به تبع بعضی ایشون را توصیق نمی کنند. به هر حال این عرض کنم که گرچین فاضل معاصر از این روایت تعبیر کرده به معتبره، معتبره یونس ابن یعقوب کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین. قمات کی میگن؟ دخل علیه برای این رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الانبال والارباح و تجارات نعلم ان فیها حقک، که خود این یکی از روایاتی که مورد شهادت استاد خویه که میگه این آقای شیعی مال را گرفته، ولی مالی گرفته که از دیگری بوده و در مال دیگری قبلا بوده حق خمس. دقت کنین که این روایت بعد مورد شهادت قرار میگیره، در مالی که قبلا میگه به دست شیعه برسه در او حق شما بوده. دخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فدا تقع فی ایدینا الانبال والارباح و تجارات نعلم ان فیها حقک ثابت و انا به انا ان ذالک مقصرون، ما تقصیر میکنیم مالش هم که در دست ما موجوده خدمت شما نمیاریم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، حالا که شما شیعیان در اقلیت قرار گرفتید و خواکم و از کنن که حاکمان جور از شما مال را به زور میگرن و بالاخره زکوات شما را میگرن و خمس را نمیدارن به ما برسه، بنابراین ما دیگه امروز شما را تکلیف به خمس نمی کنیم. ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم. باز اینجا عرض میکنم اینجا که ما نوشتیم به طریق شیخ صدوق، که در طریق شیخ صدوق عرض کنم حضورتون که محمد ابن سنان قرار گرفته، بنابراین که حدیث همین باب چهارم حدیث چهارم. خب در اینجا الیوم دقت کنید، باز کلمه پس این طریق شیخی که درش محمد بن سنانه؟ نه، همین روایت یونس بن یعقوب. ها، خب این شیخ هم نقل کرد، در باب نیست اینجا. بله؟ خب طریق شیخ، طریق شیخ به یونس بن یعقوب کیه؟ در طریق شیخ محمد بن سنانه. بله، پس طریق صدوق درسته. بله، در طریق صدوق فقط حکم ابن چی قرار گرفته بود آقا؟ حکم ابن مسکین که میگه ایشون خوب اون که سقه بوده با تا اون کمال زیاراته. خب حالا محل شاهد اینجاست که الیوم، اینجا باید یادتون نره، امروز این نکته ایست که بعدن بعضی استفاده میگوندن که در زمان بعض ائمه این تحلیل بوده، چون نه همه وقت. امام میگه امروز که حالا گرفتاری زیاده و بالاخره حکمای جور بر شما میگیرن، امروز دیگه ما شما را تکلیف نمی کنیم. حدیث پنجم روایت ابی سیار همون مسمع ابن عبدالملک که میگه بالاخره ما مقداری از عرض کنم که لولو غیر ذالک تسکر دیدیم در بحرین و 400 هزار درهم روخته بودیم، 80 هزار درهم را خدمت امام علیه السلام به عنوان خمس آوردیم. بعد امام علیه السلام فرمود یا ابا سعید سیار قد تبناه لک و حلالله که منه. فرمود این همون 80 هزار درهمی هم که به عنوان خمس آوردی، ما این را به تو بخشیدیم و برای تو حلال کردیم. فزم الیک مالک، بردارو با خودت ببر و کل ما امن شهاد اینجاست و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض. البته این روایت دقت کنید در ارض، چون اراضی انفال که من جمله اراضی مفتوحه انوطنی که به غیر اذن امام حاصل شده باشه، یا اراضی بیداها رؤوس جبال و امثال ذلک، اینا همه داخل در انفالن. فی هم عبارت است از اراضی که موجفتم علیه من خیر و لارکا. خب در اینها مسلم است که یک خمسش مربوط به امام علیه الصلاه و السلامه. در این روایت نگفته هر چی شما دارید، فقط عملی که انجام داده در مورد خصوص خمسه که آقای عبدالملک آمده، مسمع ابن عبدالملک آمده 80 هزار درهمی را که خمس مالش بوده خدمت امام علیه السلام تقدیم کرده. حضرت فرمود که نه، بردار مال خودت، اشکال نداره. این قضیه را گفتن قضیه خارجیه است و قضیه جزئیه که امام به شخص مسمع ابن عبدالملک خمس را برگردند و فرمود قد احلال نالک، ما حلال کردیم برای تو مال خودت. خب از این نمیشه تصریح داد به این که پس در همه اخماس همین حکم هست. گاهی از امام علیه السلام نسبت به یک شیعی این محبت به خرج داده و آمده مقدار خمس را بهش بخشیده. این در جهت شیعه، در جهت خمس نمیتوان از این استفاده کلی نسبت به همه اموال خمس را کرد. اما در مولد به اصطلاح فی و انفال که عرض باشه، خب میدونی که اراضی هم ملک امامه و اگر تصرف کرد باید با اذن امام بشه یا خراج بده. بعد در مورد اراضی اینطور فرمود ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محللون لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا صلی الله علیه و آله صلی الله علیه. که این روایت را عرض کنم حضورتون که باز همون باب چهارم حدیث جوازدهمه که مرحوم عرض کنم وسائلم آورده. خب عرض کنم حضورتون که روایت ششم روایت ابی خدیج سالم ابن مکرم یا سالم ابن ابی سلمه است که رو این جهت تاکید زیادی داره که شبانش به سالم ابی سلمه غیر سالم ابن ابی سلمه است. می‌فرماید که این سالم ابن مکرم به هر حال ابی خدیجه ثقه است. انما یسألک خادم، داستانش این بودی که میگه یک کسی آمد از خدمت امام باقر امام صادق علیه السلام، قال حل لی الفروج. امام عصبانی شد، حرکت کرد، نشست. یک نفر در اونجا بود، عرض کرد که آقا منظور این نیست که یعنی ما اگر دزدی کردیم و خود تا طریق کردیم و مال مردم گرفتیم شما برای ما اجازه بدید، بلکه مقصودش اینه که اگر خادمی بخره، کنیزی بخره، زنی تزویج کنه، مالی را تحصیل کرده که از اون مال بعد استفاده کرده در ازدواج خودش، ازدواج مثلا فرزندش، امثال ذلک، اینها رو شما اجازه بدید. روایت معتبره، چون سالم ابن مکرم یا ابی خدیجه رو توصیف کرده اند. سوال کرد بعد، انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه، این مالی بهش کسی هبه کرده. فقال، اگر اینه هازا لشیعتنا حلالون، این گونه اموالی که متعلق خمس هست به حق ما در او وجود داره، هازا لشیعتنا حلالون الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی، دقت کنید، و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال، اما والله لا یحل الا لمن احللناه له، ولا والله ما اعتینا احدا ذمتا و ما عندنا لاحد عهد حواده ولا لاحد عندنا میثاق، هیچ که از ما طلبگار نیست. این ما هستیم که برای شیعیان خودمون شاهد و غائب و حی و حاضر و مولد همه را حلال کردیم. که با آفرین، خیلی خوب. پس یعنی به این معنا که این روایت هم میخواد بفهمه که اون روایت هست که نه که خودش ایام تهیه کردن، بلکه مالی که از قبل متعلق خمس بوده. اما خب ببینید، این درست این احتمال، ولی ضعیف این احتمال، چون کنما یسأل که خادمن یشتری ها، یعنی ممکنه پولی که گرفته اون پولیش درش خمس بوده. یعنی خادم از قبل متعلق خمس بوده یا پولی که شما داری برای این خرید خادم، اینم شامل میشه؟ نه، میگه با این لذا بعضی گفتن که شاید اینها از باب استثناء معونه که خود خادم داشته رفته پول گره مرواح مقاصد در درآمدی داشته خادم میخریده ازدواجی کرده. بعضی بعض میگن که نمیگن به این که اونی که خریده متعلق خمسه، بلکه با اون چه خریده است خمس بر او وجود داشته و بعد را آمده به اموالی که تهیه کرده. خادم من یشتری، معنی نداره که نگفته که اون خادم متعلق خمسه. که سوال میکنه که آقا این بنده خدا مالهایی داره که با او خادم میخره یا زنی را تزویج میکنه، دیگه زنم که از قبل متعلق خمس بوده که معنی داره، زنی را تزویج میکنه یا میراثی را که بهش میرسه، حالا این رو ممکنه احتمال بدیم، یا تجارتی میکنه و از او خمس برمیداره متعلق میشه. به هر حال این انطلاقاً اطلاق داره، اما از این که حالا قبلاً اون متعلق خمس بوده یا نه، خود این آقا اموالی که تهیه کرده متعلق خمس شده و بعد آمده با این اموال ازدواج کرده، خانه خریده، خانم خریده، امثال ذلک، اینو چیکار کنه؟ فرمود که بدانی که غیر از شما همه حق ما در اونها موجوده و ما به اونها حلال نکردیم، ولی برای شیعیان خودمون حلال کردیم. خب این روایت از نظر دلالت لااقل اطلاق داره، سندش که بحثی درش نیست. روایتی دیگری که در مقام وجود داره، چند تا روایت دیگر هم به همین مضمونه، روایت ظریف کناسی صحیحه علی ابن محزیار. البته در روایت علی بن محزیار در خاطر شریفتون هست که امام جواد صلوات الله سلام علیه فرمود که من امسال اون چه در از کنم مذهب و فزه و امتعه و عوانی شیعیان ما هست حلال کردم و بر اونها از کنم منن منی علیهم. که خب برای این روایت گفتن که تقهرن مقتعیه امام علیه السلام بر اساس همان مالکیت خمس خودشون را برای شیعیانشون در اون سال تحلیل کردن، دلیل بر تحلیل همیشگی و کلی نیست. از کنم یه سلسله روایات هم هست که در مورد من اعوضه او اگر یادتون باشه، کسی که مشکل داره نمیتونه خمس را بپردازه، مثل روایت محمد ابن مسلم که در همون باب باز چهارم حدیث پنجم قرار گرفته. این روایت محمد ابن مسلم را در خاطر شریفتون باشه نکته را عرض کنم. مرحوم صدوق هم روایت رو از محمد ابن مسلم بلا واسطه نقل کنه، یعنی بدون از کنم ذکر سند نقل میکنه. شیخ هم همینطور. در طریق مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم، در این طریق از کنم حضورتون که محمد ابن سنان واقع نشده، بلکه در طریق کلینی و در طریق شیخ که روایت را از محمد ابن مسلم نقل میکنند، در سند محمد ابن سنان قرار گرفته. ولی در طریق مرحوم صدوق اینطور واقع شده که صدوق نقل میکنه از استادش علی ابن احمد ابن عبدالله برقی، او از پدرش که عبارت است از احمد ابن عبدالله برقی، احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی، او هم نقل میکند از پدرش احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی تا میرسه به خود مرحوم برقی که محمد ابن خالد باشه. دو نفر در این اول حدیث صدوق قرار گرفتن که یکی شیخ خود صدوقه و اون عبارت از احمد ابن علی ابن احمد ابن عبدالله، اینو از احفاد مرحوم برقی هست. بحثی نیست که خود مرحوم برقی بزرگوار صحیح و ثقه مرتب بوده، ولی نوه او، نوه پسری او که احمد ابن ابی عبدالله باشه، این شیخ صدوقه. پسر او که عبارت است از کنم که از خود احمد ابن ابی از خود بله پدر او که پسر شیخ صدوق از عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه، کلینی از پدر ایشون که احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه. این دو نفر یعنی احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن عبدالله و بعد از او باز عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله که یکی شیخ صدوق و یکی شیخ کلینیه، این دو نفر در رجال توثیق نشده اند. ولی گفتن اولی که شیخ صدوق رضوان الله علیه، گویان شیخ صدوق، بعضی ها گفتن مشایخ صدوق، اونهایی که برشون ترزی شده و شیخ صدوق فرمانده رضی الله عنه، این ثقه است، برای اینکه چون مثل ایشون به نااهل نمیگه رضی الله عنه. کلینی هم چون که با توجه به فرمایش که اول کافی گفته و زیاد هرچی روایاتی از برقی نقل کرده به همین طریق نقل کرده، یعنی به طریق نوهش از پدرش از جدش، گفتن به خاطر این کثرت نقل کلینی از او با تعهد اولش، این دو نفر میتوانند که هر دو ثقه باشند. خب اگر این حرف قبول بشه، بنابراین این روایت که نقل کرده مرحوم صدوق از پدرم نواسه برقی، او از پدرش، او از برقی، او تا رسونده بالاخره محمد باقی سند، درسته، روایت از این جهت صحیحه میشه. به هر حال در این روایت امام علیه السلام فرمود به این که اون چرا که برشی کسی در معوض برش باشه و سخت باشه دادن خمس بر او، ما بر او تحلیل کردیم. البته خب این روایت اختصاص پیدا میکنه به خصوص مورد کسی که تحلیل برش شده باشه. حالا میخوام عرض کنم تا به اینجا مجموع این روایاتی که به عنوان تحلیل نقل کردن، مطمئنن در بین اینها تعدادی از نظر سند بلا شبه مخدوش نیست و صحیحه. از نظر دلالت هم دیدیم که مثل من روایت اول و دوم که صحیح زراره بود و یا صحیح فضلا بود که امیر المؤمنین فرمود که اون چی که حق ما دروس برای شیعان ما حلاله. حالا میخواستم از این بحث امروز این نتیجه رو بگیرم که بالاخره در بین اخبار تحلیل تعدادی از روایات معتدن به که از نظر سند و دلالت تماماً ظهور دارن در این که اون چه که در اموال خمس باشه برای شیعیان تحلیل شده. حالا این هم اطلاق داره اما از این که از قبل در این اموال خمس بوده یا خمس مستقیماً در مال شیعه و متعلق حق شیعه قرار گرفته. والحمدلله.